ساعت 12:30 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شما که بیدار هستید از هر گوش و کناری که با رادیو فردا همراه شدید در آخرین لحظه های نخسته، در اولین لحظه هایی که چهارشنبه در ایران شروع شده، نهمین بامداد در مرداد ماه داغ تابستانی. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و با شما هم تا 45 دقیقه آینده از همین لحظه با چندین گزارش و گفتگو که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم با همکارم رضا جمالی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل در واشنگتن توافق شده دو طرف به مذاکرات ادامه دهند. جان کری همراه سیپی لیونی و صاحب عریقات مذاکره کنندگان ارشد اسرائیلی و فلسطینی در کنفرانس خبری در واشنگتن با ابراز رضایت از نتایج به دست آمده از اولین دور مذاکرات افزود که دو طرف موافقت کردند طی دو هفته آینده بار دیگر دیدار کنند و درباره همه موضوعهای مورد اختلاف گفتگو شود و هدف از مذاکرات رسیدن به توافق نهایی ظرف 9 ماه آینده باشد. جان کری همچنین گفت که مذاکرات در اسرائیل یا اراضی فلسطینی ادامه خواهد یافت. اسرائیل و تشکیلات فلسطینی از روز دوشنبه مذاکرات مستقیم صلح را در واشنگتن از سر گرفتند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در تماس با عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع مصر خواستار خویشتنداری در مقابل اعتراض‌ها در این کشور شد. سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری‌ها گفت که دو طرف درباره اوضاع امنیتی مصر و سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به قاهره گفتگو و بر نیاز به پیش بردن روند آشتی ملی تأکید کردند. در همین حال کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به دیدار محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر رفت و به مدت 2 ساعت با او مذاکره کرد. خانم اشتون روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت که شرط او برای سفر به مصر دیدار با مرسی بوده است. کاترین اشتون اضافه کرد آقای مرسی به تلویزیون و روزنامه ها دسترسی دارد و از اخبار آگاه است. وی افزود مذاکرات 2 ساعته عمیق و دوستانه و بسیار صریحی با مرسی داشته و تأکید کرد که درباره این مذاکرات هیچ توضیحی نخواهد داد. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل ISIS در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد از گسترش ساخت و ساز در کارخانه غنی‌سازی لیزری ایران در لشکرآباد خبر داد. به نوشته این گزارش بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کار گسترش ساخت و ساز در این محوطه از سال 2008 از سر گرفته شده و تا اوایل 2013 ادامه داشته است. این مرکز در نزدیکی روستای لشکرآباد میان کرج و هشتگرد قرار دارد. دادگاه برادلی منینگ سرباز آمریکایی که اسناد طبقه بندی شده دولت و ارتش را به سایت ویکیلیکس داد او را از اتهام کمک به دشمن تبرئه کرد. او در صورت مقصر شناخته شدن به حبس ابد محکوم می شد. برادلی منینگ سرباز 25 ساله ارتش و تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش آمریکا در عراق در دادگاه نظامی محاکمه می شد و 20 مورد اتهام دیگر از جمله جاسوسی، دزدی اینترنتی و ارسال اسناد طبقه بندی شده و عکسای از میدان جنگ به سایت ویکیلیکس به او وارد شده بود که در این موارد مقصر شناخته شده است. ده ها تن از فعالان حقوق مدنی و سیاسی ایرانی شرایط زندان کارون اهواز را فاجعه بار توصیف کرده و از مجامع بین المللی خواستند فوراً به وضعیت این زندان رسیدگی شود. در این نامه که در سایت های اصلاح طلب چاپ شده گفته شده است که زندان کارون اهواز یکی از بدترین و غیر قابل تحمل ترین زندان های ایران است که این روزها در شرایط طاقت فرسای گرمای تابستان با دمای بیش از 50 درجه در این شهر قطع چند ساعته برق در روز وضعیت اسفناک تغذیه و بهداشت و تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندان و جدا نکردن زندانیان عادی و سیاسی جان همه آنها را به خطر انداخته است. به گفته منابع کرد به خبرگزاری رویترز عیسی حوسو از اعضای شورای عالی کردها متشکل از گروه‌های کرد سوریه روز سه‌شنبه در انفجار خودرویش در مقابل منزلش در شهر قمشلی کشته شد. گروه‌های کرد در سوریه در ماه‌های اخیر همزمان با نیروهای دولتی و گروه‌های جهادی مخالف بشار اسد بر سر کنترل مناطق عمدتاً کردنشین سوریه در نزدیکی مرز ترکیه با هم می‌جنگیدند. آزاد
متشکرم رضا جمالی، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. از سر گرفته شدن مذاکرات مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی در آمریکا بعد از 3 سال وقفه.
اگر فلسطینی هایی که اعتدال رو پذیرا شدن و راه مسلحانه رو کنار گذاشتن بتونه با اینا کنار بیاد، این بهترین فرصت تاریخی برای اسرائیل خواهد بود.
مؤسسه علوم امنیت بین الملل میگوید ساخت و ساز فراوانی در سایت لیزری ایران در لشکرآباد گسترش یافته.
اطلاعاتی رو که شما در انتشارات یک دانشمند ایرانی راجع به لیزر میخونید به هیچ وجه نمیتونه برای تولید با اشعه لیزر اورانیوم غنی میکنن.
درخواست علی مطهری نماینده مجلس برای آزادی زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان از حبس و اعتراض یک نماینده دیگر به این موضوع.
از درون خود نظام و بسیاری از نیروهای اصولگرا خواهان رهبران جنبش تب آزاد بشن، اما آقای خامنه‌ای حاضر نیست.
در بخش دوم مجله نیمه شب در بامداد چهارشنبه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. سرانجام بعد از 3 سال وقفه مذاکرات مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی روز دوشنبه از سر گرفته شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا، سپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل و سرپرست تیم مذاکره کننده این کشور همراه با صاحب بریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی بعد از ظهر سه‌شنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن شرکت کردند. اونها در این کنفرانس از نتایج گفتگوهای خودشون ابراز رضایت کردند و اعلام کردند که دو طرف تا 2 هفته آینده یک بار دیگه با هم به گفتگو خواهند نشست. هدف از این مذاکره ها رسیدن به توافق نهایی ظرف 9 ماه آینده اعلام شده. حسین قویمی از رادیو فردا با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا دو طرف فلسطینی و اسرائیلی میتونن به توافق برسند؟
زمینه‌های توافق وجود داره به چند دلیل. رویدادهایی که در مصر اتفاق افتاده، خروج اخوان المسلمین که به عنوان حامی اصلی حماس در صحنه بودن و همه نوع امکاناتی در برابر حماس میتونن در اختیارش بذارن تا در برابر دولت خود مختار آقای ابو مازن بتواند هر جا لازم باشه با اقدامی مانع از این بشه که طرفین به تفاهمی برسن. رویدادهای سوریه و نگرانی اسرائیل از این که در پس این رویدادها سوریه پاره پاره بشه یا دولتی اسلامگرای تندخو در اونجا مسلط بشه، وضع متزلزل اردن، همه اینا در همسایگی اسرائیل طبیعتا اسرائیلیا رو نگران کرده و برای اولین بار درک کردن که نیاز به یک شریک قدرتمند عرب دارن. مصر با وضع فعلیش نمیتونه شریک اونا باشه، اردن نمیتونه شریک اونا باشه، سوریه هم که اوضاعش روشن نیست. پس بنابراین اگر فلسطینی هایی که اعتدال رو پذیرا شدن و راه مسلحانه رو کنار گذاشتن بتونه با اینا کنار بیاد، این بهترین فرصت تاریخی برای اسرائیل خواهد بود. و آقای نتانیاهو برای اولین بار مسئله ای رو مطرح کرده که در گذشتم بعضی از زمامداران اسرائیل گفتن ولی هیچ وقت اینطور جدی نبوده، این مسئله که طرح صلح رو بعد از توافق به رفراندوم بگذاره. میدونیم که نیمی از مردم اسرائیل به طور قطع خواستار صلح هستند. به نظر من این تنها فرصتی است که میتوانند در این بحران به نقاط مشترک برسن. به همین که اسرائیلیا قبول کردن شماری از زندانیان فلسطینی رو که مربوط به پیش از اسلو میشه آزاد کنن، این خودش یه گام مثبت هست.
به رسمیت شناختن کشور اسرائیل از سوی فلسطینی ها از شرطهای اساسی دولت اسرائیل، اما اسماعیل هنیه و گروه حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن. محمود عباس و جنبش فتح چگونه این مسائل داخلی خودشون رو میتونن حل بکنن؟
حماس چندین نوبت اعلام کرده که اگر اسرائیل به پشت مرزهای 5 ژوئن 1967 بره اونها معارضه‌ای با این کار نخواهند کرد. گویی که رویای اونا تشکیل دولت فلسطین از دریا تا دریاست. اما در عمل بسیاری از رهبران خردگراشون از جمله خود آقای اسماعیل هنیه یا خالد مشعل که نزدیکترین فرد به ابو مازن رئیس جمهوری فلسطین هست، اینها پذیرا خواهند شد چون گزیری جز این ندارن و الا حماس در اون سرزمین غزه تبدیل به یه گتوی میشه که محاصره است از جانب دو دشمن این دفعه، یعنی هم دولت فلسطین و هم اسرائیل. صلح در واقع یک راهی است که چه بخواهی چه نخواهی هر دو طرف ناچار به پیمودن این تاریخ هستند.
مسئله شهرکسازی های اسرائیل در اراضی اشغالی و در اطراف اورشلیم یا بیت المقدس از مشکلات اصلی هست. چه راه حلی به تصور شما برای حل این مشکل شهرکسازی ها وجود داره؟
زمانی که عرفات مذاکرات صلح رو دنبال میکرد، اسرائیلیا پیشنهاد کردند که بخشی از بیت المقدس، اون جبال یا رشته کوههای قنیم و اینا رو در اختیار فلسطینیا بذارن و بخشهایی که در واقع فلسطینیا احساس کنن در بیت المقدس هستن. عرفات اینو نپذیرفت. برای هیچ فلسطینی نداشتن بیت المقدس قابل قبول نیست. وجود مسجد اقصا، مسجد صخره و همینطور کلیسای قیامت، اینا چیزهایی است که برای فلسطینیا جز مسلمات است. اسرائیل هم دیر یا زود در نهایت باید تن به این خواست در بده، مگر اینکه بیت المقدس رو یک شهر بین‌المللی بکنن که هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی بتونن از اون استفاده کنن و یک شهر بین‌المللی باشه زیر نظارت هر دوشون.
درباره از سر گرفته شدن مذاکرات مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی در آمریکا شنیدید که بعد از 3 سال وقفه اتفاق می‌افته. حسین قویمی در این مورد با علیرضا نوری‌زاده گفتگو می‌کرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گزارش بشنویم درباره ایران. در آمریکا انستیتو برای علوم و امنیت بین‌المللی در تازه ترین برآورد خودش گفته که انتظار میره جمهوری اسلامی ایران در نیمه سال آینده میلادی در تولید مقدار کافی از اورانیوم غنی شده تسلیحاتی به توانایی قطعی برسه. در این میان هم برآورد اضافه شده که غنی‌سازی تسلیحاتی میتونه به دور از شناسایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ذخیره موجود اورانیوم غنی شده 3.5% تامین بشه و سوخت لازم رو برای بمب هسته‌ای فراهم کنه. از نادر صدیقی میشنویم.
برآورد انستیتو برای علوم و امنیت بین‌المللی ISIS را 2 تن از اعضای ارشد این نهاد پژوهشی کریستینا وولراند و دیوید آلبرات تهیه کردند. این 2 تن با استناد به داده‌های علمی و خبری می‌گویند که تا حدود 1 سال دیگر توانایی فنی جمهوری اسلامی برای تبدیل اورانیوم غنی شده 3.5% به غنای 90% تسلیحاتی به مرحله قطعی خواهد رسید. دستیابی به این توانایی به طور اصولی با ادامه برنامه‌های فعلی ایران برای نصب هزاران سنتریفیوژ IR1 و چند هزار سنتریفیوژ IR2 در سایت‌های نطنز و فردوی قم حاصل خواهد شد. برآورد انستیتو برای علوم و امنیت بین‌المللی البته خبر تازه‌ای نیست. پیشتر هم کارشناسان و از جمله خود دیوید اولبرایت، یکی از 2 تهیه‌کننده این برآورد جدید، گفتند که ایران در نیمه سال 2014 میلادی با به کارگیری آبشارهای جدید سنتریفیوژ می تواند به غنی‌سازی اورانیوم با درجه تسلیحاتی بپردازد. اما نکته تازه‌ای که در این برآورد به آن اشاره شده این است که در صورتی که جمهوری اسلامی بتواند با موفقیت چند هزار سنتریفیوژ IR2 را در سایت‌های غنی‌سازی نطنز و فردو به کار گیرد، می تواند چند ماه زودتر از تاریخ پیش بینی شده به توانایی قطعی فنی دست پیدا کند. در برآورد ISIS از زمان دستیابی ایران به توانایی قطعی در تولید اورانیوم غنی شده با درجه تسلیحاتی، به راه های ممانعت از این امر از جمله بازرسی های پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اشاره شده که چندان راه مطمئنی به نظر نمی رسد، چرا که دولت ایران به راحتی می تواند از ورود بازرسان به سایت ها جلوگیری کند. در این گزارش نتیجه گیری شده که گفتگوهای گروه 5+1 برای رسیدن به یک توافق فراگیر با دولت ایران حساس و مهم است. البته بسیاری از سیاستمداران و دولتمداران غرب هم به گفتگوهای آینده با دولت جدید ایران امید بستند، ولی برخی دیگر و از آن جمله علیرضا آثار، کارشناس مسائل اتمی در اتریش، به انعطاف تصمیم گیرنده اصلی یعنی آیت الله علی خامنه‌ای اطمینان ندارند.
تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای هم بارها تاکید کرده و به طور صریح اینو مطرح کرده که به هیچ عنوان حتی نیم قدم از موضع هسته‌ای عقب نخواهد رفت. این مسئله هسته ایران یک بحرانیه که باید وجود داشته باشه که اینها بتونن به چانه زدن با غرب برای احتمالاً امتیاز گرفتن و اینکه در منطقه برای کشورهای همسایه واهمه بزرگ و ترس و ارعاب ایجاد بکنن. من بعید میدونم که در این رابطه تغییری در 4 سال آینده پیش بیاد.
انستیتو برای علوم و امنیت بین المللی همکنون با همکاری دانشگاه ویرجینیا سرگرم بررسی و محاسبه زمان لازم برای تولید اورانیوم غنی شده تسلیحاتی در سایت های مشابه نتنز و فردوست. ضرورت تعیین این زمان به دلیل نبود اطلاعات لازم و داده های کامل فنی در مورد چگونگی فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. باز هم در همین زمینه بشنویم. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی یا ISIS در گزارش تازه خودش از گسترش زیاد ساخت و ساز در سایت لیزری ایران در لشکرآباد خبر داده. کار گسترش ساخت و ساز در این مرکز که در نزدیکی روستای لشکرآباد بین شهرهای کرج و هشتگرد قرار داره در سال 2008 میلادی 5 سال پیش شروع شد و تا چند ماه قبل ادامه داشت. بر پایه گزارش این مرکز تحقیقاتی ایران تا سال 2003 میلادی در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری اورانیوم انجام می‌داده. حسین قویمی در همین زمینه در گفتگویی با نصرت واحدی کارشناس فیزیک اتمی در آلمان درباره این نوع فعالیت‌های تازه پرسیده.
این کار رو در اوایل سال 98 در همین لشکرآباد می‌کردند، ولی به دلایل متفاوتی این مسئله رو کنار گذاشتن. ممکن است که کارهای تحقیقاتی در اون محل دوباره شروع شده.
در پایه گزارش ها مؤسسه علوم و امنیت در واقع می نویسه که دستیابی به فناوری غنیسازی لیزری می تونه ظرفیت غنیسازی مخفی اورانیوم رو به مراتب افزایش بده، اما به خاطر پیچیدگی های این فناوری هنوز هیچ کشوری موفق نشده از اون در غنیسازی صنعتی استفاده کنه. آیا فکر می کنید که ایران سرگرم چنین کاری هست؟
می دونید کسی که در واقع مخترع این کار هست یک انگلیسی هست به اسم پروفسور وارد که بنده با ایشون دوست بودم و در زمان محمد رضا شاه این آقا رو من دعوت کردم به تهران. میخواستیم در مورد همین کاری رو که وارد اون موقع شروع کرده بود در ایران یک جایی رو داشته باشیم که کار تحقیقاتی برای غنی کردن اورانیوم بکنیم، ولی بعد دوران این بحبوحه اجتماعی در ایران به وجود آمد. در نتیجه این کار در هر حال در اون زمان انجام نشد، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم همون برنامه رو که ما میخواستیم انجام بدیم و اون برنامه رو قرار بود در دانشگاه علوم و فنون ارتش انجام بشود، اینها در لشکرآباد همون کار رو آغاز کردند، ولی بازده این کار زیاد نیست. اما اون چیزی که اهمیت داره به نظر میاد که مقدار کمی غنی کردن اون هم در سطح بالا این امکانش هست. یعنی اگر کسانی بخواهند مثلا اورانیوم غنی شده 90% به وجود بیارن در یه ابعاد بسیار کوچکی، این کار ممکنه و شاید هم در این جهت دارن اعمالی انجام میدن که اورانیوم غنی شده در سطح بالا تولید بکنه.
پس به گفته شما به مقدار کم امکان پذیر هست که از طریق لیزر اورانیوم رو غنی کرد؟
بله بله، این کار امکان داره، ولی در اون زمان پروفسور وارد یک حالتهای تحریک شده اورانیوم رو شناخته بود، آزمایش کرده بود که در اون سطح میشه اتمهای اورانیوم رو تحریک کرد و به وسیله نور لیزری نوها رو ناگهان از یه حالت به حالت دیگری برد و منچه امکان این که مقدار زیادی اورانیوم غنی شده 235 به وجود بیاد خیلی هست، ولی این در اون حد نیست که شما مثلا 10 کیلوگرم درست بکنید. این خیلی خیلی به نظر من بعید به نظر میاد.
پروفسور واحدی، به نوشته مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، مطالعه مقالات مربوط به لیزر که توسط به ویژه دو دانشمند ایرانی منتشر شده و مقایسه و مشخصات این دو نفر که اسمشون هم در این گزارش آمده، نشون میده که ایران به ساخت لیزرهای پیشرفته‌ای دست یافته و مرکز لشکرآباد در کانون این فعالیت‌ها قرار داره. آیا میشه از نوشته‌ها و مقاله‌های دانشمندان در ارتباط با این مسئله پی برد به گوهر این ماجرایی که ایران در حال استفاده از لیزر برای غنی‌سازی اورانیوم هست؟
این اصلا دو چیز متفاوته. یه وقت هست که شما راجع به اشعه تولید لیزر کار میکنید، این یه مسئله دیگری هست. یه وقت هست شما از خاصیت این لیزر استفاده میکنید برای اینکه در بعضی از اتم ها اون که دارای ایزوتوپ هستن، ایزوتوپ بیشتری از نظر کیفیت به وجود بیارید. این دو تا چیز متفاوته. در نتیجه اون اطلاعاتی رو که شما در انتشارات یک دانشمند ایرانی راجع به لیزر میخونید به هیچ وجه نمیتونه نشون بده که شما میخواهید از این دستگاهی که اینا برای تولید اشعه لیزر ساخته اند، شاید قدرتش خیلی زیاده، توپ لیزری شما میتونید بسازید برای حتی استفاده های نظامی، اینها به هیچ وجه نشون دهنده این نیستن که این آقایون همون هایی هستن که با اشعه لیزر اورانیوم غنی میکنن. این امکان نداره.
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی اعلام کرده که ساخت و ساز فراوانی در سایت لیزری ایران در لشکرآباد گسترش پیدا کرده. این موضوع گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه، بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
باز میخوام چی هستی؟
تا روزهای آینده حتما زمان دقیقی پخش این مستند رو براتون اعلام میکنیم. اما بشنویم یک گزارش دیگر رو در ادامه. معاون توسعه حمل و نقل ستاد مدیریت سوخت ایران خبر دادی که ساخت 315 واگن مترو شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز به دلیل طلب‌های ناشی از فروش نفت ایران به چینی‌ها واگذار شده. این تصمیم اعتراض شدید سازندگان داخلی رو هم به همراه داشته. با تنگ‌تر شدن تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی، امکان دریافت درآمدهای صادراتی ایران از طریق بانک‌ها با سختی روبرو شده و به این خاطر ایران در موارد مختلف ناچار شده به جای پول انواع کالاهایی که گاهی غیر ضروری هستند به کشور وارد کنه. از رضا جمالی بشنویم.
امیر جعفرپور معاون توسعه حمل و نقل ستاد مدیریت سوخت ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از واگذاری ساخت 315 واگن مترو به شرکت‌های چینی خبر داد. این مقام مسئول علت این تصمیم را طلب‌های ناشی از فروش نفت ایران به چین عنوان کرد. آقای جعفرپور در این زمینه می‌گوید که پول نفت ایران در چین بلوکه شده و سود آن هم نصیب چینی‌ها می‌شود و از آنجایی که امکان دریافت پول نقد از آنها نیست، چینی‌ها خرید تجهیزات را با قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های منطقه منوط کردند. با تنگ‌تر شدن تحریم‌های مالی و بانکی علیه برنامه هسته‌ای ایران، دریافت درآمدهای صادراتی از طریق بانک‌ها با مشکلات زیادی روبرو شده است و ایران مجبور است به جای پول کالاهایی را وارد کند که بعضاً گفته شده بسیاری از آنها غیر ضروری هستند. پیشتر روزنامه جام جم در گزارشی در همین زمینه لیست کالاهای وارداتی از چین را منتشر کرده بود که در میان آنها کالاهایی مانند سنگ قبر، شلاق، سنجاق سر تا کتاب‌های فارسی چاپ چین را در بر می‌گرفت. چندی پیش نیز موضوع واگذاری ساخت 14 دکل حفاری به چینی ها بحث برانگیز شد. اگرچه مدیر عامل شرکت حفاری شمال ایران اعلام کرد 80% منابع مالی این دکل ها از سوی چینی هاست، اما امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت که واردات این دکل ها زیان های هنگفتی به صنعت نفت و گاز ایران وارد کرده است. منتقدان طرح مبادله نفت با کالا معتقدند جدای از اینکه برخی کالاها گرانتر مبادله می‌شوند، اما بعضن هم دیده شده که کالاهای بنجلتر و حتی آلوده وارد کشور شده است، موضوعی که معصومه ابتکار رئیس محیط زیست شورای شهر تهران بهار امسال درباره چای، برنج و گندم‌های آلوده هندی و پاکستانی اعلام کرد و گفت که مصرف برخی از این کالاها حتی سرطان‌زا است. در کنار مشکلاتی که طرح مبادله کالا با نفت برای ایران به وجود آورده، مسئله معامله نفت ایران با ارزهای محلی کشورهای خریدار نفت را نیز باید اضافه کرد. نمونه مشخص آن هند است که به گزارش خبرگزاری بلومبرگ این کشور بخش اعظم پول نفت ایران را نه به ارزهای معتبر جهانی که به روپیه پول ملی خود می‌پردازد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیست و پنج دقیقه بامداد در تهران هست. از مجله نیمه شب همچنان با شما هستیم. یک گزارش دیگه بشنویم. در ادامه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در حصر خانگی، این هفته محور بخشی از مسائل سیاسی ایران بودند. از جمله اینکه علی مطهری در مجلس خواهان آزادی زندانیان سیاسی و موسوی و کروبی شد، اما احمد توکلی به این نطق انتقاد کرد. علی مطهری یک بار دیگه در مقام پاسخ به انتقادات احمد توکلی برآمد. از وحید پورستاد جزئیات بیشتر رو میشنویم.
وضع فعلی قابل دوام نیست. آقای توکلی باید پاسخ دهد که آیا وضع فعلی را میپسندد و اگر میپسندد این وضع تا کی باید ادامه داشته باشد. اکنون که اکثر هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی با نظام آشتی کردند، چه ضرورتی برای ادامه این وضع وجود دارد؟ این پاسخ علی مطهری نماینده مجلس است که پس از نطق روز یک شنبه احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای مجلس به این نطق انتقاد کرده بود. علی مطهری در سخنان خود در مجلس خواهان آزادی زندانیان سیاسی شده بود.
اکنون ما برخی زندانیان سیاسی داریم که به صرف انتقاد از حکومت در زندان به سر میبرند. این امر با سیره امام علی علیه السلام سازگار نیست و لازم است رئیس قوه قضاییه بدون اعتنا به فشارهای مقامات امنیتی این افراد را آزاد کند.
علی مطهری همچنین در این نطق خواهان آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد و گفت اگر قرار بر عذرخواهی این دو باشد، محمود احمدی نژاد هم باید عذرخواهی کند.
اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه تحقق یافته است، به جاست که آثار بحران سال 88 محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. اگر این دو نفر باید عذرخواهی کنند، آیا نیازی به عذرخواهی آقای احمدی‌نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای بعدی خود فراهم آورد نیست؟ حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود.
پس از این نطق احمد توکلی نماینده مجلس با انتقاد از علی مطهری گفت محمود احمدی نژاد هم در فتنه خطاهای قابل توجهی داشت، اما قابل مقایسه با به تعبیر او فتنه گری های موسوی و کروبی نبود. احمد توکلی همچنین تاکید کرده بود این که بگوییم جرم موسوی و کروبی کم است و خطاهای احمدی نژاد را هم اندازه با آن قرار دهیم به معنای اعتدال نیست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در همان روز نطق علی مطهری در دیدار با دانشجویان خواهان این شده بود که مدعیان تقلب در انتخابات 88 عذرخواهی کنند.
خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردند؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
علی کشکر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید پس از انتخابات اخیر فشار بر آیت الله خامنه ای برای آزادی رهبران مخالف دولت افزایش یافته است.
از زمان انتخاب آقای حسن روحانی فشارها بر آقای خامنه ای برای آزادی زندانیان سیاسی و رهبران محصور جنبش سبز روز به روز از تنبسو افزایش پیدا کرده، نه فقط از درون جامعه ایران که مردم خواستار آزادی رهبران جنبش سبز هستند، بلکه از درون خود نظام و بسیاری از نیروهای اصولگرا که جوابی ندارن برای ادامه زندان و حصر رهبران جنبش سبز، طبعا خواهان اینن که رهبران جنبش سبز آزاد بشن. اما آقای خامنه ای حاضر نیست و هنوز خواهان توبه هست.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری در پاسخ به انتقادات احمد توکلی همچنین گفته است حرف من این بود که اگر موسوی و کروبی باید عذرخواهی کنند، آقای احمدی نژاد هم باید عذرخواهی کند. این به معنای این نیست که اتهام یا جرم اینها مساوی است. علی مطهری همچنین با اشاره به اینکه باید تکلیف میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از آشتی ملی که در انتخابات اخیر رخ داد روشن شود تاکید میکند ضرورتی برای ادامه حصر این دو نیست و اصولا مجازات بدون محاکمه شرعا و قانونا مجاز نیست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 بامداد هست چهارشنبه 9 مرداد ماه در تهران و ما همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنیم باز هم به شمایی که بیدارید و ما رو همراهی میکنید در این ساعت شب. و مثل همه چهارشنبه شب‌ها این ساعت برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از این برنامه سری بزنیم به دنیای خبرها با مینا بهرمست.
سلام جنوندگان عزیز. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در تماس با عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر خواستار خیشتنداری در مقابل اعتراض‌ها در این کشور شد. سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری‌ها گفت که دو طرف درباره اوضاع امنیتی مصر و سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به قاهره گفتگو و بر نیاز به پیش بردن روند آشتی ملی تاکید کردند. کاترین اشتون روز سه‌شنبه به سفر دو روزه‌اش به قاهره پایان داد. دادگاه برادلی منینگ سرباز آمریکایی که اسناد طبقه بندی شده دولت و ارتش را به سایت ویکی‌لیکس داد، او را از اتهام کمک به دشمن تبرئه کرد. او در صورت مقصر شناخته شدن به حبس ابد محکوم می‌شد. برادلی منینگ سرباز 25 ساله ارتش و تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش آمریکا در عراق در دادگاه نظامی محاکمه می‌شد و 20 مورد اتهام دیگر از جمله جاسوسی، دزدی اینترنتی و ارسال اسناد طبقه بندی شده و عکس‌هایی از میدان جنگ به سایت ویکی‌لیکس به او وارد شده بود که در این موارد مقصر شناخته شد. وکلای برادلی منینگ را جوان ساده‌ای که می‌خواست جنایات جنگی را افشا کند معرفی کرده بودند، اما دادستانی اقدام او را خیانت و هدفش را جلب توجه و شهرت توصیف کرده بود. ده ها تن از فعالان حقوق مدنی و سیاسی ایرانی شرایط زندان کارون اهواز را فاجعه بار توصیف کرده و از مجامع بین‌المللی خواستند فوراً به وضعیت این زندان رسیدگی کنند. در این نامه که در سایت‌های اصلاح طلب چاپ شده گفته شده است که زندان کارون اهواز یکی از بدترین و غیر قابل تحمل‌ترین زندان‌های ایران است که این روزها شرایط طاقت فرسای گرمای تابستان با دمای بیش از 50 درجه در این شهر، قطع چند ساعته برق در روز، وضعیت اسفناک تغذیه و امکانات بهداشتی و تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندان و جدا نکردن زندانیان عادی و سیاسی جان همه آنها را به خطر انداخته است. امضا کنندگان گفتند که نامه‌های اعتراضی آنها به مقام‌های قضایی ایران بی نتیجه مانده و از مجامع بین‌المللی و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تقاضای رسیدگی فوری به وضعیت این زندان را دارند. پارلمان پاکستان رئیس جمهوری جدید این کشور را برگزید. به گزارش رسانه‌های پاکستان، پارلمان این کشور روز سه‌شنبه ممنوع حسین کاندیدای دولت را به عنوان 12th رئیس جمهوری پاکستان برگزید. در پاکستان رئیس جمهوری توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود. ممنوع حسین نامزد حزب حاکم مسلم لیگ بود و جانشین آصف علی زرداری می‌شود که دوره ریاست جمهوریش در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد. جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیل در واشنگتن توافق شده است دو طرف به مذاکرات ادامه دهند. جان کری همراه زیپل لوینی و صاحب برائقات مذاکره کنندگان ارشد اسرائیلی و فلسطینی در کنفرانس خبری در واشنگتن با ابراز رضایت از نتایج به دست آمده از اولین دور مذاکرات افزود که دو طرف موافقت کردند طی دو هفته آینده بار دیگر دیدار کنند، درباره همه موضوعهای مورد اختلاف گفتگو شود و هدف از مذاکرات رسیدن به توافق نهایی ظرف 9 ماه آینده باشد.
متشکرم. مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. مثل همه چهارشنبه شب‌ها در این ساعت برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگر شما از کسانی بودید که در هفته گذشته انتقاد یا پیشنهادی داشتید یا سوالی رو مطرح کردید از طریق تلفن یا ایمیل، تو این برنامه شاید جوابتون رو بشنوید. همینطور در مورد مشکلات معلمان در این برنامه بحث میشه. با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته نیز مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم جان به تو و همینطور به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته تلاش میکنیم تا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح کنیم و به اونها پاسخ بدیم. در برنامه این هفته آزاده این بار به سراغ مشکلات معلمان در دریافت حقوق و مزایای ماهانه رفته و در گفتگو با معلمان تلاش کرده که این مشکلات رو برای شما شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا بازگو کنه. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان، برنامه امروز رو با یک انتقاد شروع می‌کنیم.
من از تهران زنگ میزنم. این اخبارهای رادیو فردا البته خیلی زحمت میکشن، خیلی ممنون، ولی اینقدر تکراریه، یعنی یه سری اخبارها کلید میشه و همونو من در 24 ساعت میبینیم، همونو فقط تکرار میکنم.
آزاده، این شنونده نیز از دوستانیه که مدت زمان طولانی به برنامه های رادیو فردا گوش میده. در برنامه های پیشین توضیح دادیم اگر شنونده ای ساعت‌ها برنامه رادیو فردا رو گوش بکنه، طبیعتاً برخی از خبرهای ما تکراری به نظرش میرسه. اصولاً در رادیوهای بین‌المللی و رسانه‌های مختلف تهیه کنندگان برنامه‌های این رسانه‌ها بر این اساس برنامه‌ریزی می‌کنند که هر شنونده یا بیننده تلویزیون مدت زمانی حدود نیم ساعت در صبح، نیم ساعت طی روز و احتمالاً نیم ساعت عصرها به برنامه اون رادیو یا تلویزیون توجه میکنه و گوش میده و یا اون برنامه رو میبینه. پس دوست عزیز، اگر شما هم مانند شنوندگانی باشید که فرصت شنیدن برنامه‌های رادیو فردا برای مدت طولانی رو ندارند، بدونید که خبرهای ما چندان تکراری به نظرشون نخواهد رسید.
جان، در اینجا به سراغ شنونده‌ای میریم که از بوشهر با ما تماس گرفته. بوشهری که مانند دیگر شهرهای ایران طبیعتاً این روزها هوای گرم و داغی داره.
قسمت پارس جنوبی منطقه بوشهر الان دو سه روز هوا بسیار گرد و غباریه، به طوری که انگار یه مه یا به قول پوششی از ابر جلو خورشید رو گرفته. از بس اینجا گرد و غباره و هوا بالای 40 درجه هم گرمه. در این شرایط کارگرها کار میکنن و سختی میکشن. منم یکی از همینا هستم.
آزاده، این شنونده گرامی از گرمای هوا و خصوصا از گرد و غبار و همینطور از ریزگردهایی گفته که در آسمان شهر بوشهر دیده میشه و برای تنفس افراد مشکل ایجاد میکنه. البته ما در برنامه‌های رادیو فردا گزارش‌های مختلفی درباره این ریزگردها و دلایل انتشار اونها در چند شهر ایران از جمله شهر تهران هم گزارش داشتیم و دوستان ما روی این مسئله با کارشناسان گفتگو کردند.
جان در اینجا به صدای شنونده‌ای گوش می‌کنیم که به انتقاد دو شنونده‌ای که هفته پیش در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کردیم پاسخ میده. در برنامه هفته پیش انتقاد دو شنونده از برنامه موسیقی بردیا افشین رو پخش کردیم. در اینجا بهتره که به صدای این شنونده گوش کنیم.
دو نفر اظهار نظر کرده بودم در ارتباط با برنامه بردیا افشین که در صبحانه با خبر پخش میشه و اظهار نظر کرده بودن که موسیقی های غیر ایرانی نباید اونجا پخش بشه. من کاملا مخالف هستم. من یکی از شنونده هر روزه این برنامه بردیا افشین هستم و برنامه فوق العاده خوبیه و من تایید میکنم که این موسیقی های غربی که اونجا اخبارش گفته میشه بسیار بجاست و بسیار دلپذیر و من به شخص خیلی میآموزم از بردیا افشین و خواهش میکنم که اینو ادامهش بدن آقای افشین.
صدای شما صدای فرداست.
جان گویا هنوز مشکلات تمدید اقامت و صدور ویزا برای ایرانیانی که در کشور امارات زندگی میکنند ادامه داره و با ارسال پیام و پیامهای تلفنی از این مشکلات با ما میگویند.
امیر هستم از ابوظبی. یه سوال داشتم، چرا پیگیری نمی‌کنید در مورد اخراج ایرانی‌ها از امارات؟ روز به روز داره بیشتر میشه. خواهشاً اگه میشه پیگیری کنید. ممنون میشم.
البته دوست عزیز، اگر شما به سه برنامه پیشین، یعنی برنامه سه هفته پیش صدای شما صدای فردا گوش کنید که در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا موجوده، میتونید بشنوید که ما در همین برنامه به مشکلات شنوندگان رادیو فردا که در دبی و کشور امارات زندگی میکنن در مورد تمدید اقامت و همینطور مشکلاتی که برای صدور ویزا دارن پرداختیم و آزاده با تعدادی از ایرانیان مقیم دبی گفتگو کرد و مشکلات اونها رو از زبان خودشون با شما شنوندگان عزیز در میان گذاشت. همکاران دیگر ما هم در بخش‌های مختلف خبری برنامه‌هایی تهیه کردند و با کسانی که در دبی زندگی می‌کنند و با این مشکلات دست به گریبانند گفتگو کردند. پس رادیو فردا این مشکلات رو پوشش میده و از این به بعد نیز اگر خبر تازه‌ای به دست ما برسه بدونید که حتما این کار رو انجام خواهیم داد. و ما دوستان طی روزهای گذشته پیام‌های تلفنی و همینطور ایمیل‌هایی رو دریافت کردیم از معلمان و آموزگاران که از عدم پرداخت حقوق و مزایایشون گله کردند. در یک ایمیلی که به دست ما رسیده نویسنده این ایمیل که خودش یکی از فرهنگیان نوشته، امروز 5 مرداد ماه هستش و الان نزدیک 10 روز میشه که حقوق فرهنگیان کشور به جز 3 استان اصفهان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان پرداخت نشده. چک های معلم ها داره برگشت میخوره و از نظر مالی در شرایط خیلی بدی هستن. لطفاً این موضوع رو رسانه‌ای کنید. به همین خاطر دوستان، آزاده به سراغ معلمان رفته و تلاش کرده در گفتگو با یک آموزگار از مشکلات این صنف زحمتکش با ما و با شما در میون بگذاره. با هم دیگه میشنویم.
یکمه معلوم رمضان هم روزه باز وسیله چیزی بخورن، هنوز انوزه حقوق نگرفتن کارمندان، مخصوصا کارمندان آموزش فرایش. خب این واسه نظام جمهوری که تمت اسلام و دین خدا و چیزا میدانه خیلی افتاره. الان مردم تو جیبشان یه دونه هزاریم خیلی افتاره. بعد ما پول نداریم که بخریم، از این طرف اجناس و پول واسه سوریه و فلسطین و اینا از بدم نشتیم. آیا این ادارت اسلامیه؟
شما چند وقته که در آموزش پرورش کار میکنید؟
ما بیدن شاید 5-6 سالی.
5-6 سال در آموزش پرورش کار میکنیم و حقوقی که دریافت میکنین برای امرار معاشتون کافی هستش؟
نه خیلی هم کافی نیست. فوق و شوق یه هفته معاش داشته باشیم. بعد از اون دیگه هیچ باید خرب خود نسیه نسیه بگیش. من دو سه تا بچه دارم، هزینه بچه همه چیز همه حقوق تنیم.
دوستان، این هفته آزاده همونطور که شنیدید مشکلات آموزگاران معلمان در ایران رو با شما در میان گذاشت. دوست کشاورزی نیز با ارسال ایمیل گفته که از مشکلات کشاورزان هم برنامه تهیه کنید. ما از تمام شنوندگانی که کشاورز هستند و الان دارن صدای ما رو میشنوند خواهش میکنیم با ما تماس بگیرید، از طریق پیامگیر و یا از طریق ارسال ایمیل یا هر راهی که برای ارتباط با رادیو فردا میدونید. مشکلاتتون رو با ما در میون بگذارید، حتما آزاده با شما تماس خواهد گرفت و برنامه‌ای در مورد مشکلات کشاورزان نیز از صدای شما صدای فردا پخش خواهد شد و در بخش‌های مختلف خبری نیز همکاران دیگرمون گزارش‌های مفصل‌تری تهیه و پخش خواهند کرد.
شما در روز پیامای چند نفر می‌خونید و میگین که از رادیو فردا تشکر کردن. به نظر من کسایی که از رادیو فردا تشکر میکنن 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 1000 نفر نیست. میلیون ها نفر در روز از رادیو فردا تشکر میکنن. اینو مطمئن باشید.
با سپاس از همه شما دوستان که به رادیو فردا لطف و محبت دارید. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزادی توکلی، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.